افراد تعداد وعده‌های غذاییشون رو بیشتر بکنن و حجم هر وعده رو کم، برای اینکه نوسانات قند خون اتفاق نیفته. علاوه بر حالا سایر مواردی که در مورد نوسانات قند خون ذکر شد. بنابراین در روز کنکورم اگه صبح کنکور دارن حتما صبحانه سالمی رو باید استفاده بکنن که جلوی نوسانات قند خونشون رو بگیره. حالا این صبحانه کامل معمولا ما میگیم 2-3 تا برش نان کامل، یعنی نان مثلا سبوسدار استفاده بشه. خیلی خوب هست که در کنارش یه دونه تخم مرغ استفاده بشه، به خاطر اینکه هم تخم مرغ خودش منبع پروتئینه و هم اینکه کمک میکنه به اینکه نوسانات قند خون خیلی اتفاق نیفته. در کنارش یه تیکه پنیر میتونه استفاده بشه. اگر داوطلبی مشکلی از نظر گوارشی نداره، مصرف شیر خیلی میتونه مناسب باشه. ما تا شیر ممکنه تو بعضی ها عوارض گوارشی ایجاد کنه. اگه کسی عادت نداره شیر بخوره، اون روز هم در واقع شیر نخوره.
بله.
در کنار مایعات و یه مثلا 2 تا دونه گردو، یعنی یه صبحانه استفاده کنه که هم مواد مغذی پروتئین کربوهیدرات بهش برسه و هم یه طوری باشه که نوسانات قند خون خیلی درش ایجاد نکنه. بعد وقتی که میره مثلا ساعت 8-8:30 کنکور شروع میشه، مثلا استفاده از یه دونه میوه میتونه مفید باشه. حتما آب و آب میوه همراه خودشون ببرن، هم آب و هم آب میوه.
بله.
چون اگر آب میوه به تنهایی استفاده بشه، آب میوه های ما شیرینه و این احساس تشنگی میکنه، برای این آب خالی همراه باشه، آب میوه و خشکبار، مثلا بهترینش میتونم بگم مویز، اینها رو هم همراه خودشون داوطلبین داشته باشن که در فواصل استفاده بکنن که قند خونشون رو در یک سطح ثابتی نگه دارن، تمرکزشون حفظ بشه، استرسشون کم بشه و بتونن در واقع موفقیتی رو داشته باشن.
انشالله. خانم دکتر جزیری، ویتامین ها و املاح در پیشگیری از استرس امتحان کنکور میتونه مؤثر باشه؟ این مربوط به یه محدوده زمانی کوتاه میشه یا خیلی در دراز مدت بعد این اتفاق بیفته؟ مثلا میگیم حالا یه روزی شب ویتامین بخورن حالشون خیلی بهتر بشه، این امکانش هست؟
خیلی سوال خیلی قشنگی شما در واقع کردین. بحث اینه که کمبود یه سری مواد مغذی استرس رو در واقع زیاد میکنه. خب طبیعی است که اگر ما میخوایم کمبود ماده مغذی رو برطرف بکنیم، یه روز ویتامین خوردن برای ما فایده‌ای نداره. بنابراین تغذیه ما در طول زمان یا احیانا مصرف مکمل ها در طول زمان این کمبودها رو میتونه برطرف کنه. یکی از مواد مغذی که کمبودش خیلی مرتبط هست با عملکرد مغزی ویتامین دی که متاسفانه این روزها کمبودش بسیار بسیار شایع هست. البته خوشبختانه مادران گرامی هم الان اطلاعاتشون در واقع زیاد شده. ما برای بچه ها توی این سنین ماهی یک بار مکمل ویتامین دی 50,000 رو توصیه میکنیم. اگه کسی دکتر رفته کمبود داشته، بعد وقت ممکنه هفتگی توسط پزشک توصیه بشه، ولی به طور کلی ماهی یک بار یا روزانه 1,000 واحد رو توصیه میکنیم که افراد کمبود ویتامین دی رو نداشته باشن. بسیار اهمیت زیادی داره در واقع کنترل افسردگی، عملکرد مغزی، شناخت، توجه، تمرکز بسیار بسیار اهمیت زیادی داره. دیگه از ویتامین هایی که کمبودش با استرس در ارتباط هست، ویتامین های گروه B هستن.
بله.
که اینها هم بسیار با استرس در ارتباطن. اگه بخوایم اینها رو نام ببریم، میتونم بگم ویتامین B1. ویتامین B1 معمولا تو کسی که غذای معمولی استفاده میکنه کمبودش دیده نمیشه. بچه هایی که کم غذا میخورن یا آدم هایی که رژیم میگیرن، اینها ممکنه کمبود ویتامین B1 رو داشته باشن. پس اگر کسی هست به خاطر کنکور استراب داره، این باعث شده غذاش خیلی کم بشه، احتمال کمبود ویتامین B1 درش هست. بنابراین شاید لازم باشه که مکملش رو استفاده بکنه. ویتامین بعدی ویتامین B2 هست که این هم باز در غذاهای مختلفی هست، از جمله در شیر. بچه هایی که شیر و لبنیات کافی استفاده کنن، 2 واحد 3 واحد رو استفاده کنن و رژیم غذایی مناسبی داشته باشن و کل غذاشون هم به اندازه کافی باشه، ویتامین B2 شون تأمین میشه.
بله.
ویتامین B3 هست که این در یک سری منابع حیوانیه، در منابع گیاهی هست ولی تو منابع پروتئینی هم هست. باز بچه‌هایی که گوشت و اینها زیاد بخورن قاعدتاً کمبود به سر رو ندارن. ویتامین دیگری که نقش بسیار مؤثری داره در ارتباط با اضطراب ویتامین B6 هست، چون ویتامین B6 در ساخته شدن سروتونین که یه ماده تو مغز ما هست که مرتبط با اضطراب و استرس هست میتونه مؤثر باشه. ویتامین B6 هم عمدتاً در منابع حیوانی مثل گوشت ها هست ولی تو منابع گیاهی هم هست. موز مثلا، یه دونه موز شاید بتونه نصف نیاز ما به B6 رو تامین کنه. هندوانه، الان فصل هندوانه است، یه مقداری B6 داره که اینها در کنترل اضطراب و استرس مؤثرن. از دیگر ویتامین های گروه B، من میتونم ویتامین B9 یا اسید فولیک رو نام ببرم، در سبزی های برگ سبز، در حبوبات هست و حالا یه سری منابع غلات کامل هست. در واقع باز افرادی که رژیم غذایی متنوعی داشته باشن باید B9 تامین بشه و ویتامین B12 که منحصراً تقریبا میشه گفت در منابع حیوانیه. یعنی اگر که کسی رژیم غذایی گیاهخواری داره یا به هر علتی گوشت و لبنیات استفاده نمیکنه، احتمال کمبود B12 درش خیلی شایع و این خیلی میتونه با اضطراب و استرس در ارتباط باشه. پس اگر افرادی هستن که این منابع غذایی رو استفاده نمیکنن، احتمال کمبودش رو دارن. و یه ماده معدنی دیگه که باز به طور خاص در ارتباط با استرس مؤثر هست، منیزیومه. منیزیوم یکی از مواد معدنیه که متاسفانه ماها بیشترمون کمبود اون رو داریم.
بله.
عمدتاً در سبزی‌های برگ سبز، در حبوبات، آجیل، مغزدانه‌ها، غلات کامل و غذاهای دریایی. اگه یه مروری تو ذهنمون بکنیم، ما چقدر غلات کامل میخوریم، چقدر سبزی برگ سبز میخوریم، چقدر حبوبات و چقدر غذاهایی داریم. بنابراین بسیاری از ماها کمبود منیزیم رو داریم.
خانم دکتر، علائم کمبود چی هست؟
یه علامت بسیار شایع کمبودش اسپاسم یا گرفتگی عضلانیه. خیلی افراد به ما مراجعه میکنن، میگن
توالت خواب، بیداری، ما گرفتگی
میگیره. بله، معمولا کمبود منیزیم هست که توصیه حالا در درجه اول به منابع غذایی یا دیگه ممکن حالا زمان کوتاهی تا کنکور داریم، تحت نظر پزشک تاکید میکنم مکملش رو استفاده کنیم، چون مکمل منیزیم بسیار بسیار میتونه خطرناک و حتی مرگبار باشه. بنابراین حتما دوزش باید تحت نظر یک پزشک باشه. پس در افرادی که کمبود این مواد رو دارن، مکمل ویتامین دی، مکمل به کمپلکس و مکمل منیزیم میتونه مؤثر باشه. در سایر افرادی که حالا کلن غذا کم استفاده میکنن، بعضی مواد دیگه، مثلا اگر که منابع پروتئینی حیوانی گوشتا رو کم مصرف میکنه، ممکنه کمبود روی هم داشته باشه، اونم باید بهش برسیم. ولی به طور کلی این سه دسته، یعنی منیزیم، ویتامین های گروه B و ویتامین D بیشترین نقش رو دارن. و واقعیتش این هست که اثر ویتامین B یه ذره از اثر تغذیه‌ایش فراتره.
بس.
یعنی دیده شده که حتی اگه افراد کمبود هم نداشته باشن، گاهی مصرف مکملش میتونه اضطراب رو کم بکنه. اما تاکید میکنم حتما تحت نظر پزشک و متخصص تغذیه استفاده بشه. چون
کدوم یکی از ویتامینای گروه B فرقی نمیکنه؟
فرق نمی کنه.
بکمپلکس.
بله، بکمپلکس همشون در واقع هستن. فقط مسئله که هست، به ماها شاید قبلا میگفتن که نگران ویتامینای گروه B نباشین، اینا محلول در آبن، مسمومیت ندارن. من کاملا الان این قضیه رو در واقع رد میکنم. یعنی مطالعات نشون داده که برخی ویتامین های گروه B میتونن مسمومیت هم ایجاد بکنند، علارغم اینکه محلول در آبن. پس میتونه مصرف مکملش کمک کننده باشه، ولی حتما تحت نظر یک پزشک که اون دوزها در نظر گرفته بشه و خدا نکرده مسمومیتی به وجود نیاد. در حقیقت
حتی صحبت این بود که میتونه باعث آرزای قلبی بشه بعضیاش.
بیشتر آرزش به صورت نوروپاتی، یعنی روی اعصاب محیطی و حتی روی مغز میتونه اثر بذاره و اشکالات حسی، اشکالات حرکتی و اینها رو میتونن ایجاد بکنن، مثل ویتامین B6. ویتامین B9 یا اسید فولیک هم، اون هم میتونه خیلی خطرناک باشه. یعنی اگر کسی کمبود B12 داشته باشه و ما مقادیر بالای B9 رو بهش بدیم، مسائلی میتونه در واقع ایجاد بشه که بسیار خطرناک میتونه باشه.
بله، و منیزیم رو هم فرمودین که باید حتما در میزان مصرفش احتیاط های
بله، در مصرف مکملش حتما تحت نظر پزشک باید باشه.
بله، ویتامین دی هم که دیگه جای خاص خودش رو داره. بله، به خاطر اینکه محلول در چربی و میتونه مسمومیت‌هاش هم خیلی جدی باشه.
بسیار، اینها هم البته جدی هن ولی اون هم بسیار جدی.
بله، خانم دکتر، مصرف کدوم گروه از مواد غذایی باعث تشدید استرس در داوطلب میشه؟ بله، داوطلب ورود به دانشگاه یا آزمون‌های کنکور.
بله، همونطوری که خدمتون عرض کردم، موردی که خیلی اهمیت داره حفظ قند خون در یک محدوده نرماله. ما نوسانات قند خون رو دوست نداریم. مواد غذایی که خیلی شیرینن، مواد غذایی شیرین، اینها نوسانات زیادی رو در قند خون ایجاد میکنن. اتفاقا استرس یه حالتی داره که ممکنه آدم رو ترغیب بکنه به مصرف مواد غذایی شیرین.
بله،
دلیلش هم این هست که وقتی که قند خون ما میره بالا، انسولین که زیاد ترشح میشه، یه سری اسیدهای آمینه رو وارد عضله میکنه، یه اسید آمینه وارد مغز میشه و فوری، به صورت فوری، یه احساس آرامش رو ممکنه ایجاد بکنه، ولی احساس خیلی فوری. و در کل مصرف زیاد مواد شیرین با نوسانات قند خون اصلا مناسب نیستن. پس یواش یواش سعی کنیم که ذائقه بچه‌ها رو تغییر بدیم. چیز شیرینم میخوان، برن بیشتر سراغ میوه های شیرین، نه که اونها رو هم بیش از حد استفاده بکنن، ولی در مقادیر متعادل. خیلی شکلات و شیرینی ها و اینها خیلی بیش از حد در دسترس نباشه، چون مسائل دیگه هم دارن به جز استراب. این مثلا شیرینی ها، کیک ها، کلوچه های بیرون که در واقع از بیرون تهیه میشن، حالا باز خونگی های زن متفاوتن، اینها اسیدهای چربی به اسم اسیدهای چرب ترانس و اشباع بالایی دارن و مطالعات نشون داده که این اسیدهای چرب ترانس و اشباع روی عملکرد شناختی، یعنی رو حافظه، رو استدلال، رو محاسبه، اینا تأثیر میذاره. اینها چیزاییه که بچه های ما سر کنکور بهش خیلی نیاز دارن. پس واقعا دنبال این مواد غذایی شیرین به این شکل نریم. پس اولین مسئله شد مواد غذایی خیلی شیرین. دومین مسئله برای کسایی که به خصوص استراب دارن، مصرف کافئینه. کافئین میتونه یه حالت استرابی رو در ما ایجاد بکنه. کافئین در چای هست، در قهوه هست، در قهوه خیلی بیشتر، مثلا یک فنجان قهوه 100 میلی گرم کافئین داره، یک لیوان شیر 30-40 میلی گرم کافئین داره، در نوشابه ها هست. این کافئین هم ایجاد استراب کنه. فقط من یه چیز خدمتون عرض کنم، اگر یه بچه‌ای هست که عادت داره خیلی زیاد چای بخوره، مثلا قهوه بخوره، یه دفعه
وابسته است دیگه.
دقیقاً. نه. یه دفعه نباید قطعش بکنه. نه. هر یه هفته نصفش بکنه. هر 4 روز تا 7 روز نصفش بکنه یواش یواش تا روز کنکور در واقع کاملا این قطع بشه، چون قطع یه دفعه ایش باز ایجاد اشکال میکنه. و بعد به جاش همیشه بچه‌ها از من می‌پرسن خب من خیلی عادت دارم چای بخورم، چای نخورم چی بخورم؟ اولا خیلی محدود چای سبز میتونه استفاده کنه، نه که اونم بیش از حد. یه دونه مثلا چای سبز استفاده کنه، آب استفاده کنه، یا آب میوه های رقیق شده. بله. و یواش یواش اون چای قهوه رو کمش بکنه.
خیلی متشکر خانم دکتر جزائری عزیز. به پایان برنامه رسیدیم. از مطالب مفید ارزشمندتون خیلی بهره مند شدیم امروز هم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت آینده. دوستان شنونده، از همراهی شما هم تشکر میکنیم. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار مهفام پرتو، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. تا برنامه آینده، خداحافظ.
عشق آقا امیر المومنین امسال 110 کیلو شیرینی سفارش دادیم. بفرمید شیرینی.
امسال هم مثل پارسال یه قیمه مشتی میخواییم بپذیم.
اینجا هیئت جوانان بنی هاشم محله مسعودیه.
مهمونی 10 کیلومتری علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
رژودرم، تولد دوباره پوست.
رژودرم را از داروخانه ها تهیه کنید.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 400,000 تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. از شهر لوازم خانگی.
پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید. ساعت برای بودن با شما مهربانان حسود بود. خیلی ممنونم که تا بدین لحظه همراه بودید با مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت. امیدوارم که تلاش همکارانم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. آخرین برنامه‌ای هم که در این نوبت کاری تقدیمتون خواهیم کرد در گذرگاه تندرستی نام داره که دعوت می‌کنم بشنوید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه سوم تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین نخستین بخش مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران را که بیشتر به دوره ساسانی مربوط است تقدیم کردم. آگاهی های ما از این دوره بیشتر از کتاب اوستا و متونی است که به خط و زبان پهلوی ساسانی نوشتند و اکنون ادامه مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران که آغاز دوره اسلامی باشد. دانش پزشکی از سه منبع مهم پزشکی ایرانی، پزشکی یونانی و پزشکی هندی به جهان اسلام راه یافت. پزشکی ایرانی از زمان ساسانیان در مدرسه طب گندی شاپور و بیمارستان آن رشد کرد و آوازه یافت. زمانی که دولت عباسیان در اوائل سده دوم هجری در بغداد مستقر شد، توجه آنها به پزشکان گندی شاپور بیشتر شد. نخستین پزشکی که منصور خلیفه عباسی به دربار خود دعوت کرد، جرجیس پسر بختیشوع رئیس بیمارستان گندی شاپور بود. جرجیس در بغداد به معالجه خلیفه پرداخت و پس از بهبودی وی مدتی در دستگاه خلافت ماند و به تألیف و ترجمه کتابهای پزشکی از پهلوی به عربی دست زد و از این راه تجربه های پزشکی ایرانی را وارد زبان عربی کرد. پس از جرجیس، پسر او و بعدن نوادگانش در دربار عباسیان به طبابت پرداختند و تا حدود قرن چهارم هجری امور پزشکی بغداد را در اختیار داشتند. پزشکی یونانی با ظهور بقراط که میان سالهای 460 تا 370 پیش از میلاد میزیست تکمیل و تدوین شد. او پزشکی را از خرافات پیراست و بر اساس تجربه های علمی قرار داد. روش هایی که سقراط در معالجه بیماران به کار می برد در مدرسه اسکندریه مصر آموزش داده می شد. جالینوس دیگر پزشک یونانی در گذشته به حدود 200 میلادی به شرح نوشته‌های بقراط پرداخت و اطلاعات داروشناسی خود را بر آنها افزود. سپس کتاب‌های بقراط و جالینوس به زبان‌های عربی ترجمه شد و دانش پزشکی یونانی هم در اختیار مسلمانان قرار گرفت. حنین ابن اسحاق و ثابت ابن قره از مترجمان کتاب‌های پزشکی یونانی بودند. همزمان با پزشکی ایرانی و یونانی، پزشکی هندی هم در سرزمین‌های اسلامی رواج یافت و پزشکان هندی با استفاده از انواع داروهای گیاهی که در هند ساخته شده بود، به مداوای بیماران پرداختند. در این میان ایرانیان نیز کتاب‌های ترجمه شده را در اختیار گرفتند و به تحقیق در آنها دست زدند. در اندک زمانی به تجربه‌های جدیدی رسیدند و در پزشکی سرآمد شدند، به طوری که از آغاز قرن سوم هجری به تألیف کتاب در حوزه پزشکی پرداختند. نخستین پزشکی که در تمدن اسلامی کتاب طبی نوشت، علی ابن ربن طبری از مردم طبرستان مازندران بود. کتاب معتبر او فردوس الحکمه نام داشت. توجه مسلمانان به دانش پزشکی و رعایت احترام پزشک بسیار بود. جمله معروف سرآمد دانشها دانش تن و دانش ادیان است، گواهی بر این مدعا است. پزشکان مانند عالمان دین از عزت و احترام برخوردار بودند. حتی پزشکان غیر مسلمان نیز عزت و احترام خاص داشتند. بسیاری از پزشکان مسلمان علاوه بر پزشکی، علوم طبیعی و ریاضی و نجوم می دانستند و بالاتر از همه حکیمانی بودند که نه تنها بدن بیمار را معالجه می کردند، بلکه به مداوای روان بیمار هم می پرداختند و آرامش بخش او می شدند. دومین پزشک بزرگ ایرانی که به تألیف دست زد، محمد پسر زکریا از اهالی ری بود. کتاب معتبر او در پزشکی الهاوی نام دارد که شامل 30 مجلد و دائرة المعارفی از دانش پزشکی تا آغاز قرن 4 هجری است. چاپ حیدرآباد هندوستان الهاوی در 20 مجلد در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد. کتاب الهاوی یک دوره کامل تشریح و وظایف الاعضاء و علم الامراض و داروشناسی و طب البته تا دوران رازی است. کتاب الهاوی بزرگترین و معتبرترین و متولترین تألیف رازی است که مدتها مرجع دانشجویان علوم پزشکی در دنیا بود و در سال 1486 میلادی توسط ژرار کرمونیانی دوم به لاتینی ترجمه شد و آنگاه در ونیز ایتالیا در سالهای 1509 و 1542 با نام کانتیننس رازی به چاپ رسید. این کتاب مهم پس از 11 قرن و به طور کامل توسط دکتر محمد ابراهیم زاکر از زبان عربی به فارسی برگردانده شد و در 23 مجلد با نام الهاوی فی الطب با تلاش مرکز تحقیقات طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به چاپ رسید. دیگر کتاب‌های رازی در پزشکی طب المنصوری، مرشد، کتاب آبله و سرخک، کتاب سنگ مثانه و کلیه است. نخستین کتابی هم که در موضوع علم طب در سال 1469 میلادی چاپ و منتشر شد، شرح کتاب المنصوری بود. اصل این کتاب را همان گونه که گفته شد زکریای رازی نوشته و شرح بر آن توسط گراف فراری داگرادو صورت گرفته است. رازی اهل عمل و تجربه بود. او گفته است جیوه را به میمونی که در خانه داشتم خوراندم، حیوان دندانهایش را به هم سایید و شکم خود را با دستهایش فشار داد. آنچه شنیدید برنامه شماره 3 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 4 در گذرگاه تندرستی، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. همیشه برای دوربین ها